4 بعد از ظهر است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. همراه شما هستیم در پنج شنبه هفتم اسفند ماه 1399 و بعد از ظهر این روز رو پیش رو داریم. اگر که در مجله نیمروزی همراه ما نبودید، پس در این مجله امیدوارم که ما رو انتخاب کرده باشید و همراه ما باشید. نگاهی خواهیم کرد خیلی موجز و سعی میکنیم از دیدگاه‌های گوناگون اخبار مرتبط با حوادثی رو که شاهد بودیم در سراوان پی بگیریم و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بکنید. اما پیش از این که به تمام این مطالب بپردازیم، البته از کرونا هم غافل نیستیم، این رو اینجا خاطر نشون بکنم، بریم سراغ مهتاب وحیدی راد. تازه ترین خبرها رو از مهتاب بشنویم و برگردیم و با شما ادامه بدیم.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، عرفان قرشین کمیسیونر بخش مکران در استان بلوچستان پاکستان روز پنج شنبه در پاسخ به پرسش رادیو فردا گزارش‌ها درباره تیراندازی نیروهای مرزی پاکستان به سوی سوختبران ایرانی را تکذیب کرد. پیشتر برخی مقام‌های امنیتی استان سیستان و بلوچستان پاکستان را مسئول کشتن سوختبران ایرانی اعلام کرده بودند. این رخداد در روز چهارم اسفند به ناآرامی و اعتراض‌های گسترده در سطح استان سیستان و بلوچستان منجر شده که تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشته است. روز پنجشنبه علی‌رغم ادعای یک مقام انتظامی در استان سیستان و بلوچستان درباره پایان اعتراض‌ها و درگیری در این استان، برخی فعالان از ادامه ناآرامی‌ها خبر دادند. در همین حال در ساعت‌های گذشته ناظران فضای مجازی از قطع گسترده اینترنت در این منطقه خبر دادند که خبررسانی درباره تحولات در این باره را مختل کرده است. شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت 94 نفر اعلام شد. سیما لاری روز پنجشنبه شمار مبتلایان جدید به بیماری کووید 19 را بیش از 8200 نفر اعلام کرد. کل مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون از 1,600,000 نفر گذشته است. کل جانباختگان نیز به مرز 60,000 نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید برخی کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان تا 3 برابر آمارهای رسمی تخمین زده می شود. در همین رابطه فرمانده پلیس راه ایران گفت به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا امکان سفر به 4 استان و 7 شهر ایران وجود ندارد. تیمور حسینی روز پنجشنبه استانهای خوزستان، مازندران، گیلان و گلستان و شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم را به عنوان استانها و شهرهای نام برد که سفر به آنها ممنوع است. او همچنین از تداوم ممنوعیت تردد شبانه از ساعت 9 شب تا 3 بامداد در همه شهرهای ایران خبر داد. در روزهای اخیر مقام‌های بهداشتی ایران نسبت به روند افزایشی آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران ابراز نگرانی کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان میگوید کودتایی در این کشور برای برکناری او و دولتش در جریان است. آقای پاشینیان این اظهارات را به دنبال انتشار بیانیه‌ای از سوی ارتش ارمنستان بیان کرد و از هوادارانش خواست به خیابان‌ها بیایند. در این بیانیه ارتش از نخست وزیر خواسته شده است از مقامش کناره گیری کند. برکناری یک فرمانده بلند پایه ارتش ارمنستان از سوی نخست وزیر این کشور باعث اختلاف دولت با ارتش شده است. ارمنستان در ماه‌های اخیر پس از توافق با جمهوری آذربایجان بر سر عقب نشینی از برخی مناطق در ناگورنو قره‌باغ شاهد تنش‌های سیاسی شدید بوده است. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه یکی از مقررات وضع شده توسط دولت پیشین این کشور در زمینه مهاجرت را لغو کرد. بر مبنای آن مقررات به موجب فرمان اجرایی دونالد ترامپ راه ورود بسیاری از افراد متقاضی دریافت اقامت دائم در ایالات متحده سد شده بود. آقای ترامپ گفته بود که این تصمیم را برای حمایت از کارگران آمریکایی که بر اثر همه‌گیری ویروس کرونا بیکار شده اند گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن روز چهارشنبه با انتشار اعلامیه‌ای این استدلال را رد کرد و گفت که عدم صدور روادید برای متقاضیان گرین کارت باعث دور ماندن افراد خانواده‌ها از یکدیگر و آسیب زدن به کسب و کار در آمریکا شده است. محمد،
ممنون از تو مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و با افتخار دعوت میکنم که در کنار ما باشید با این مجله بعد از ظهر. آیا آنچنان که یک مقام انتظامی گفته اعتراض ها در سیستان و بلوچستان فروکش کرده است؟ وضعیت اینترنت در سیستان و بلوچستان را رصد خواهیم کرد از نگاه یک ناظر و کارشناس فضای مجازی. اما آمار چه میگوید درباره کرونا در ایران؟ و همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به کرونا در عرصه بین المللی. خیلی خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر. اجازه بدید که بریم یک راست سراغ آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اعتراض هایی که شاهدش بودیم از روز سه‌شنبه در سیستان و بلوچستان که اوج این اعتراض ها بود، و پس از اون هم شاهد این بودیم که گفته شد که اینترنت قطع شده. و اگر یک ذره برگردیم به عقب‌تر متوجه میشیم که این داستان از چهارم اسفند ماه یعنی دوشنبه آغاز شد و همچنان گفته میشه که برخی از شهرها شاهد اعتصاب هست و اعتراض، و البته مقام های مسئول یعنی یک فرمانده انتظامی در استان سیستان و بلوچستان گفته که تمامی شهرها و شهرستان ها در این استان امن و امان هستند. اما آخرین اخبار رو پی میگیریم همراه با کیانوش فرید تا نگاه کنیم که در میونه به هر حال شنیده ها، گفته ها و آنچه که بازتاب پیدا کرده از طریق شهروند، روزنامه‌نگاران، با همه محدودیت هایی که بوده، چه اخبار و اطلاعاتی تا الان منتشر شده. کیانوش، با تو همراه میشیم، آخرین ها رو برای ما بگو.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من دنباله صحبت های تو رو میگیرم. درسته این اتفاقات، این تشنج از دوشنبه شروع شد در جریان یک تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت گروهی از سوختبران که گفته میشه به طور رسمی حداقل دست کم دو شهروند کشته شدن، این در حالی که برخی منابع از کشته شدن 10 نفر و حتی 10 نفر هم میگن. البته ما نمیتونیم اینها رو تایید کنیم، باید راست آزمایی بشه. اما سعید تجلیلی فرماندار سرابان در بازدید از شهر و بازار امروز با خبرگزاری های رسمی میگه شهر الان کاملا در آرامشه بعد از اعتراضات و اتفاقایی که دیروز هم افتاده بود، همچنان پیگیر بودن، مدام بوده. میگه الان اتفاق دیگه ای نیفتاده و فقط همون حمله به فرمانداری صورت گرفته بود و بعد هم ما مردم رو به آرامش دعوت کردیم و فرمانداری رو همه ترک کردن. رئیس پلیس سیستان و بلوچستان هم محمد همین دارو میکنه، او از کنترل کامل صحبت میکنه، میگه ماموران بر اوضاع مسلط هستن. این در حالیه که به دلیل دسترسی نداشتن به اینترنت در این استان همچنان ارتباط با افرادی که در اون منطقه هستن به سختی صورت میگیره. ما جزئیات دقیقی خیلی نداریم به جز در واقع آنچه که خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه که خب اونم به هر حال همه واقعیت نیست. دست یافتن بهش سخته. فیلم‌ها و تلفن‌های به هر حال اومده، حرف‌های بیرون اومده از طریق خالین بلوچ در خارج از اون منطقه، حساب‌های کاربری در اینستاگرام، تلگرام، بخشی از اونها همه دارن نشون میدن که ادامه ناآرامی‌ها در شماری از شهرها همچنان ادامه داره، درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی هست. جزئیات رو میگم به دلیل قطعی اینترنت هنوز ما واقعا خیلی نداریم، ولی خبر واقعا قطعا اینه که همچنان اون منطقه به شدت متشنجه، درگیری ادامه داره، اعتصاب و تعطیلی اصناف اتفاق افتاده در واقع و به شدت میگن که اون منطقه الان امنیتی هستش. تصاویر منتشر شده دیگه هست در شبکه‌های اجتماعی که خب همین که ما دیدیم شماری از معترضان به پاسگاه نیرو انتظامی رفتن، حتی یک خودرو آسیب وارد شد و این تا شامگاه چهارشنبه ادامه داشته. و جالبه که محمد از سوی دیگه فرماندار شهرستان زاهدان اومده در این مورد هم صحبت کرد، باید به این حتما اشاره کرد. اون میگه که اینها حمله اشرار مسلح هستن با سلاح‌های سبک نارنجک انداز، که حتی او معتقده که و تایید شده که یک نیروی انتظامی همونجا کشته شده. ابوزهر مهدی نخعی هم در واقع اون همچنین گزارش هایی رو میده در خصوص کشته شدن این یک نیروی انتظامی و میگه اینها به دنبال همین موضوع سوختبران بوده و از این عناصر به عنوان شرور باز استفاده میکنه، از این کلمه ها با سلاح‌های سبک و نارنجک که به قصد تصرف پاسگاه بودن. اما محمد ما باید اینجا اشاره کنیم این یک طرف داستانه، از این بعد باید بگیم که جمهوری اسلامی در تمام این مدت هر جا هر اعتراضی که مردم و شهروندان داشتن به هر گونه بی‌عدالتی اونها رو متهم میکنه، یعنی شهروندان خودش رو متهم میکنه و از کلماتی مثل شرور و اشرار استفاده میکنه، در حالی که همین تشنج‌های چند روز پیش به استناد همین فیلم‌هایی که بیرون اومده اینا چه کسانی هستن؟ اینا خانواده سوختبران هستن، دوستان اونها هستن، اصناف هستن، مغازه‌دارای اونجا هستن که به سوشون شلیک شده. فعالان بلوچ دارن میگن ساکنان نقاط مرزی برای امرار معاش در سیستان بلوچستان هر روز دارن با فقر دست و پنجه نرم میکنن، سوختبری میکنن، آنچه نصیبشون میشه اینه که جانشون در واقع گرفته میشه.
سپاس از تو کیانوش فرید که گزارش جامعی رو دادی از آنچه که به هر حال موجود هست و اطلاعاتی که در خصوص آخرین وقایعی که در سیستان و بلوچستان شاهدش بودیم حکایت میکنه، با توجه و با استناد به آنچه که شهروند روزنامه نگاران اصولا دارن روایت میکنن، چرا که در این میون ما شاهد این هستیم که رسانه های محلی حتی رسانه های رسمی سکوت کردند و شاهد این نیستیم که این اتفاقات رو آن گونه که باید بازتاب بدن. حتی یک شبکه تلگرامی به نام مسجد مکی زاهدان نوشته روش مسئولان و رسانه ها به نوشته این شبکه رسانه های اصلی روشی اشتباهه که متعلق به دوره قبل از اینترنت و موبایل و نتیجه این روش رو فاجعه بار دونسته. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم با مهیم سرخوش، مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجی توپاکی در سوئد، و از او پرسیدم که چرا رسانه ها در خصوص حوادث سراوان سکوت کردند.
ببین وقتی که بلوچستان کلن از بعد به این کار آمدن رژیم در یه نوع تحریم رسانه‌ای قرار داره، یعنی اونجا برخلاف جای دیگه ایران این حکومت اعلام نشده نظامی وجود داره و مسئولیت به صلاح امنیت یا ناامنی در واقع من باید اسمش بگذارم سپاه پاسدارانه. هیچ جای ایران مسئولیت امنیت، مسئولیت مرزها دست یک نیروی به اسم سپاه پاسداران نیست، بلکه دست ارتش امنیت مرزها. ولی در بلوچستان تمام پروژه ها، چه امنیتی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه بهداشتی، اینا دست حتی کشاورزی، مسئولیت سدها و اینا، آبیاری، اینا دست سپاه پاسدارانه. دارن سیاستی که در بلوچستان اتخاذ میشه یه سیاست از بالا به پایینه، یه سیاستی است که امنیتی، نگاه امنیتی به بلوچستان دارن.
خب دلیل این نگاه امنیتی آقای سر سرخوش چی میتونه باشه، چرا باید یه همچین نگاهی وجود داشته باشه؟ و چون شما اشاره کردید به سپاه، فکر کنم اشارتون دقیقاً به طرح رزاقه که به نوعی میگن که این طرح که در اصل قرار بوده کمک کنه به سوختبران، طرحی در اختیار سپاه پاسداران، درسته؟
ببین بله، این سپاه پاسداران، طرح رزاق در واقع طرحی که محدود بکنه به اصطلاح که نفت و سوخت از طریق جوانان بیکار بلوچ به اونور مرز برده بشه و فروخته بشه مثل سابق، بلکه سپاه پاسداران چون با توجه به تحریم ها و با توجه به اینکه در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفته، این سپاه پاسداران منابع درآمدش کمتر شده و میخواد از این طریق درآمدی کسب بکنه. اینو محدود کرده فقط به افرادی که در 20 کیلومتری مرز زندگی میکنند، بقیه بلوچا نتونند از این مزاین تر و خرید فروش مرزی استفاده بکنند. در عوض سپاه پاسداران فیلم ها به دست ما رسیده که تانکرهای زیادی رو پر از نفت و سوخت میکنه و میبره اونور مرز میفروشه و سود اونا رو به جیب خود میزنه. بنابر همین سر سپاه پاسداران اون دروازه ورودی و خروجی مرز رو به طرف مرز پاکستان بستن اون روز، با وجود اینکه سوختبران منتظر بودن که برن اونور مرز طبق روال قبلیشون و سوختشون بفروشن و بیان، سپاه پاسداران اجازه ندادن و درگیری وجود اومده.
من دیدم بعضی ها پیشنهادی رو دادن، اصلا این به نظر شما میتونه عملی بشه که پیشنهاد داده بودن که مسئولان امنیتی و اقتصادی رو بشه متقاعد کرد که اکثریت سوختبران رو به گفته اونها از مافیاهای داخلی و خارجی سوخت جدا کنن و تا شغلی وجود نداره دولت و دستگاه‌های نظامی سوختبری رو شغلی غیر از قاچاقچی ببینن؟ آیا این نگاه رو میشه تقویت کرد؟
ببین سپاه پاسداران اونجا نیست که برای مردم بلوچ شغل ایجاد بکنه، بلکه برعکس، سپاه پاسداران یه دیدی داره نسبت به مردم بلوچ که مردم بلوچ خودی نیستن و باید از بین برن، باید ایزوله بشن، باید بیکار بشن. تمام طرحایی که در بلوچستان هست در این جهت حرکت میکنه.
میشه شواهد مشخص تری رو در این باره بگید آقای سرخوش که چه شواهدی در دست هست که سپاه پاسداران مشخصا نگاهش به مردم سیستان و بلوچستان اینه که مردم سیستان و بلوچستان خودی نیستن؟
شواهدش اینه که مثلا در جنوب بلوچستان خوشسالی عمدی وجود آوردن، 5 تا صد درست کردن، در تمام دنیا صدها رو درست میکنن به خاطر اینکه بتونن از آبشون استفاده بکنن برای کشاورزی، برای مثلا در صنعت، اما این آب تبخیر میشه، در پایین همین صدها مردم تشنند، باغات مردم خوش شده، مردم تقاضا کردن از سپاه پاسداران که مسئولیت این صدها رو داره آب رو باز بکنن که مردم بتونن کشاورزی بکنن، ولی این کار رو نکردن.
آقای سرخوش اجازه بدید که چون بحث رو ببندیم فقط در 30 ثانیه میخوام به این پرسش پاسخ بدید. آیا شما روندی رو فکر میکنید میشه پیش گرفت که این وضعیت، این نگاه امنیتی و آنچه که شما توضیح دادید رو اصلاحش کرد حالا در شرایط فعلی؟
در چارچوب رژیم بعید میدونم، مگر اینکه خب بخشای از این بغل بیان و کنترل منطقه رو از دست سپاه پاسداران بگیرند تا و به شوراها و به مردم مسئولین منطقه‌ای که اشراف دارند به فرهنگ اون منطقه، به تاریخ اون منطقه قدرت عمل بیشتری بدن، به فرماندارا، به شهردارا، به سایر ادارات که مردم محلی اونجا مسئولیت‌ها رو به عهده دارن. ولی الان شورای فرمایشی هست که شورای شهر و اگر چنانچه به دستور سپاه اطلاعات عمل نمی‌کنن اونا رو می‌گیرن، زندان می‌کنن، اخراجشون می‌کنن.
بله، شنیدید صحبت‌های مهیم سرخوش، مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجی توپاکی رو در سوئد. اما یک نکته رو اشاره بکنم که در تماسی که رادیو فردا با مقام‌های پاکستانی داشته، اونها در اصل مسئله‌ای رو که مقام‌های ایرانی عنوان کرده بودند در خصوص تیراندازی از سوی ماموران پاکستانی به سوی سوختبران رو تکذیب کردند. نکته‌ای که حتی در کامنت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم دیده میشه، رویا دریازاده نوشته متأسفانه رادیویی در ایران گفته پاکستانی‌ها مردم سراوان را کشتند، دروغگویی اینها پایانی ندارد. پرهام پامچال می‌نویسه باید که این همه بدبختی‌ها به همچین فورانی هم منجر می‌شد، و آیین قرمز هم میگه امن و امان آن موقع میشه که به مردمش خدمت کنید، نه که با اسلحه و توپ و تفنگ امن کنید اونجا رو برای خودتون. همچنان با شما همراه هستیم، اما اجازه بدید درباره اینترنت که صحبت شد، خیلی از کامنت های شما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا متوجه اینترنت و گفتید که خب اینترنت رو وصل کنید تا خودمون ببینیم، هر وقت اینترنت وصل شد شهر امن و امان میشه. اینا تعدادی از کامنت های کاربرانه. گفتگویی رو داشتم در همین خصوص با امین ثابتی، متخصص امنیت دیجیتال، که خودش جزو اولین کسانی که در استان سیستان و بلوچستان وبلاگ نوشته و مدتی رو هم در زاهدان زندگی کرده بود.
ببینید در مورد وضعیت اینترنت توی دقیقه توی سیستان بلوچستان چیزی هستش این است که کلا اینترنت، دسترسی به اینترنت توی سیستان بلوچستان یکی از دقیقاً در پایین‌ترین رتبه قرار داره، و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این هستش که به دلیل اینکه دلیل کمبود زیرساخت‌ها و همچنین اینی که به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ، کامپیوتر میزی بخرن، اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشه اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرایی که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلاش وصل هستن. این به چه معنی، این اهمیتش چیه؟ اهمیتش این هستش که دسترسی از طریق اینترنت موبایل، از طریق مخابرات، ایرانسل، رایتل اهمیت بیشتری داره تا دسترسی از طریق ADSL. این کلیاتش هست. خب به سخن آقای دقیقه وزیر ارتباطات اشاره کردید، مشکلی که وجود داره در مورد این سخن به صورت کلی وقتی که کلا مقامات ایران مخصوصا حالا بگیم در طول 10 سال گذشته و مخصوصا در دولت دوم روحانی هر وقت از اینترنت صحبت میکنن در مورد اینترنت جهانی صحبت نمیکنن، وقتی که میگن دسترسی رو میخوان بهبود بدیم در مورد اینترنت داخلی همون شبکه ملی اطلاعات یا همون شما صحبت میکنن، که اینکه افراد میتونن وبسایت های داخل ایران ببینن، و خب دغدغه دولت ایران در نهایت و حکومت ایران نیستش که دسترسی افراد به اینترنت جهانی راحت تر کنه. ببینیم هم و مثال مشخصش فیلترینگ شدیدی هستش که روی اینترنت در ایران وجود داره.
آقای ثابتی، به من آخرین سوال ازتون بپرسم. خب ما میدونیم که شاید خیلی ها فکر کنن که اینترنت چه مسئله اولویت اول در سیستان و بلوچستان نباشه با همه مشکلاتی که داره، ولی بسیاری از افراد با اینترنت کار میکنن به خاطر مراودات تجاری که دارن در اون استان. من یک پژوهشی هم دیدم در دانشگاه آزاد انجام شده بود در سیستان و بلوچستان در خصوص اینترنت، و در اونجا اشاره میکنه این پژوهش به مسئله کنترل و اینکه بایستی جهت حفظ امنیت سیاسی کشور آموزش‌های لازمه به کاربران برای آگاه‌سازی از تاثیر به گفته این پژوهش پنهان اینترنت در جهت اهداف دشمن به نوشته این پژوهش داشته باشیم. یعنی نگاه باز هم یک نگاه امنیتی حتی به مقوله اینترنت. دلیل این نگاه چیه؟
مشکل است دولت حکومت ایران به صورت کلی نگاه امنیتی داره به ابزار اینترنت. دلیلش هم مهمترین دلیلش هم نیست که کنترل نمیخواد. کنترل وقتی نداشته باشه روی چیزی میترسه. همونجوری که روی رسانه‌های مختلف تو ایران کنترل داره، به همین دلیل مشکلی باهاش نداره. ولی در مورد اینترنت چون میخواد کنترل کنه و ایدهش این است که فکر کنم مهمون قبلی شما گفته شد، در کل همه چیز رو امنیتی می‌بینن و مخصوصا بیشتر اکثریت جمعیت سیستان و بلوچستان سنی هستن. و خب داستان میام حالا به بحث ما رفت داستان سنی ورسس در حد سنی شیعه هستش، در این نگاه امنیتی هستش. و خب میگم مشکلی هم که به همین دلیل هم هستش که کلا حکومت ایران علاقه زیادی به بهبود زیرساخت‌ها در استان مثل سیستان و بلوچستان نداره. آقا میگم واقعش بخوام، من 11 سال پیش زاهدان بودم، تفاوتی از نظر دسترسی تا بهبود تفاوت از طریق موبایل بوده، ولی نه زیرساخت همونی که بوده.
بله، امین ثابتی بود متخصص امنیت دیجیتال در لندن که مدتی رو هم در زاهدان زندگی کرده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
خب میرسیم به ایستگاه کرونا و بپردازیم به آخرین های کرونا در ایران. با توجه به اینکه به هر حال آمارها رو به افزایش، تخت ها در برخی از نقاط جا ندارند، بکتاش خمسه‌پور با ماست تا بیشتر برای ما بگه در این وقت محدودی که داریم. بکتاش
محمد، مسئولان در استانهای خوزستان، اصفهان و تهران در خصوص شیوع ویروس جهش یافته ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند. در استان خوزستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رئیس مجمع استان از ارسال دوباره درخواست قرنطینه خوزستان به ستاد ملی اطلاع دادند. دکتر محمود علوی رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان مهار کرونا در خوزستان رو بسته به تعطیلی و قرنطینه استان دونسته. در استانهای اصفهان و قم رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی آن دو استان اظهار داشتند که تست کرونا دو تن در قم و دو تن در اصفهان نشان داده که اونها به ویروس کرونا جهش یافته مبتلا شدند و اصفهان بعد از استان خوزستان در خط اول به اصطلاح حمله ویروس کرونا جهش یافته عنوان شده. در استان تهران علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا هم امروز میزان افزایش مراجعه کنندگان با علائم مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تهران رو 12% در مقایسه با هفته پیش قید کرده و افزایش آمار بستری رو هم به میزان حدود 10% و احتمال داده محمد که برخی مراجعان به مراکز درمانی مبتلا به نوع جدید ویروس باشند. اشاره میکنیم که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا دیروز اظهار داشت که 112 مورد ابتلا به ویروس جهش یافته در کشور شناسایی شده و 8 نفر جانشون رو بر اثر این نوع جهش یافته کرونا از دست دادن. علیرضا رئیسی از 13 مورد اخیر و تازه ابتلا به ویروس جهش یافته کرونا 5 مورد رو در تهران ذکر کرد. وضعیت کرونا محمد در کشور از لحاظ موارد بالا طبق آمارهای رسمی همچنان در رتبه 15 در عرصه بین المللی قرار داره، ولی در قاره آسیا همچنین دومین جامعه کرونا زده محسوب میشه، اون هم فقط بعد از هند دومین کشور پر جمعیت روی زمین که میدونیم نزدیک 1,400,000,000 تن جمعیت داره. امروز شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه هر 11 شهر محمد در استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز اعلام شدن.
بچه‌ها یک نکته‌ای رو اشاره کردی، ضمن اینکه امروز ما شاهد این نبودیم که آماری هم اعلام بشه از سوی وزارت بهداشت، اما چون به چند کشور غیر از ایران اشاره کردی، یک اشاره‌ای هم داشته باش در این تقریبا 45 ثانیه‌ای که به پایان داریم در خصوص
آمارهای روزانه اعلام شدن محمد، اگر فرصت هست اونها رو من بازگو کنم.
اگر میتونی خیلی کوتاه بگو.
بنابر همین آمار رسمی در کشور که البته مورد تایید منابع مستقل نیست و میدونیم نهادها و مقاماتی داخلی نیز اونها را زیر سوال بردند، کل موارد رسمی کرونا در ایران شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان اینک از 1,600,000 مورد گذشته که از این میان تاکنون نزدیک 60,000 تن درگذشتند و نزدیک 1,400,000 تن بهبود یافتند. از این رو بنابر آمار رسمی موارد جاری کرونا در کشور همکنون نزدیک به 175,000 مورد برآورد شده که از این بین وضعیت 3,712 بیمار به طور دقیق جدی یا بحرانی گزارش شده.
بله.
امروز آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبان روز گذشته در کشور 94 تن اعلام شد و ظرف شبان روز گذشته اعلام شده بیش از 8,000 مورد دیگر به کل موارد کرونا مانند روزهای اخیر در کشور اضافه شده. محمد،
سپاس از تو. وقتی نداریم برای اینکه به کرونا در دیگر کشورها بپردازیم، امیدوارم در مجله شامگاهی با تو پی بگیریم این بحث رو، اما تعدادی از پیام‌های تلفنی هم آماده است که با هم صدای شما رو بشنویم.
ببین تمام دنیا مردمونش واکسینه شروع کردن، نیمه مردمونش همه واکسینه کردن، ولی ما جمهوری اسلامی هی میگه در راست هی میاد و هفته دیگه میاد، سال آینده میاد، ماه آینده میاد. آقا تا کی دیگه؟ زمانی میاد که در مردم ایران همه آلوده باشین و همه هم تلف شده باشین دیگه. آقا نیشدارو پس از مرسلا به چه درد میخوره دیگه؟ الان شما مردم رو نجات بدهی، نه کار هست، نه بگیر، نه بقیه، چه وضعیه؟ هر دن وعده میدین، هایی وعده میدین، فردا میاد، پس فردا میاد. خب کلو کی دیگه؟
دوباره جمهوری اسلامی با ترسوندن غربی ها داره از اونا باج میگیره. انگار که 42 سال تجربه ناموفق غربی ها در سازش با جمهوری اسلامی کافی نبوده. یادمون نره تا باج دهنده نباشه باج گیرنده هم وجود نخواهد داشت.
آمریکا 42 ساله هنوز نشناخته طرف مذاکرهش رو، میگه ما میخواییم فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه رو هم در این مذاکرات بگنجونیم. آقای خامنه ای به ثبات در کشور خودش رحم نمی کنه، اون وقت شما میخواید به ثبات در لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و یمن رحم کنه با افغانستان؟ شما واقعا طرف مذاکراتتون رو نشناختید. آقای خامنه ای کشور رو تبدیل کشور خودش رو تبدیل به یک کره شمالی دوم کرده تقریبا.
خب فرصتیه من شماره رو هم با شما در میون بگذارم، 2042021212213 و @ فردگرام شناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. اگر مشاهداتی دارید درباره وضعیت سراوان، سیستان و بلوچستان و مایلید با ما در میون بگذارید، از شما دعوت میکنم که این کار رو بکنید و در ادامه هم روز خوبی رو داشته باشید.